اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلاس همی هستم. توجه نمایید به اخبار این ساعت. مرکز فرماندهی مرکزی ایالات متحده با نشر یک اعلامیه از کشته شدن یک از افراد کلیدی القاعده در شبه جزیره عرب خبر داد. اعلامیه حاکی است که ایالات متحده در هماهنگی با حکومت یمن و عملیات ضد دهشت افغانی علیه القاعده در شبه جزیره عرب و گروه داعش ادامه و طی یکی از عملات حبیب الثانی مسئول تدارکات و انتقال سلاح و مهمات و امور مالی این گروه در حمله هوایی در ساحه البیدا در 15 دسامبر کشته شد. جاری شدن سیل و سرازیر شدن گلولای در جنوب ایالت کالیفرنیا منجر به کشته شدن حداقل 15 نفر و مخروب شدن تعداد از خانه های مردم شده است. نیروهای اضطراری که با استفاده از هلیکوپترها و سگهای تعلیم دیده در جستجوی قربانیانند میگویند شمار تلفات شاید به مراتب بیشتر باشد. ساحه مونتسینو در سانتا باربارا که با سیل مواجه شده است، ماه قبل در حریق تاریخی جنوب کالیفرنیا نیز شدیداً آسیب دیده بود. مایک پنس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده، رهبری تیم آمریکا در المپیک زمستانی را که ماه آینده در کره جنوبی دایر می شود، بر عهده خواهد داشت. قصر سفید گفت که آقای پنس ابتدا به آلاسکا سفر می کند تا سیستم های دفاعی میزایل بالستیک بین قاره ای را بررسی کند، بعد از آن توقف در ژاپن خواهد داشت. با گفته قصر سفید، هدف سفر معاون ریاست جمهوری آمریکا به کره جنوبی تقویت حضور آمریکا در شبه جزیره کره و ارسال پیام روشن به رژیم کره شمالی از تعهد آمریکا بر حمایت از متحدین آن است. کره شمالی روز سه‌شنبه بعد از مذاکره با کره جنوبی اعلام کرد که ورزشکاران خود را به مسابقات المپیک زمستانی که به تاریخ 9 فوریه در پیونگ‌چانگ دایر می‌گردد ارسال خواهد داشت. وزارت خارجه ترکیه با احضار سفرهای ایران و روسیه از ناکامی دو کشور در متوقف نمودن عملیات اردوی بشار الاسد در ولایت ادلب سوریه انتقاد کرده، تهدید کرد که ناکامی ممکن با آینده همکاری انقره با تهران و مسکو در ارتباط به جنگ سوریه صدمه رساند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنوید.
ولایت ادلب در مرز با ترکیه هنوز هم تحت کنترل مخالفان بشار الاسد است و با وجود توافق بین‌المللی برای توقف جنگ در آن ساحه، اردوی سوریه به تهاجم علیه مواضع شورشان ادامه می‌دهد. روز چهارشنبه مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه از روسیه و ایران خواست به توافق مشترکی که سال پیش در ترکیه میان انقره، تهران و مسکو به امضا رسید پایبند بمانند و از حکومت سوریه بخواهند از تهاجم به ادلب که منطقه کاهش تنش اعلام شده است خودداری ورزد. با گزارش خبرگزاری رویترز، چاوش‌اوغلو گفته است که پیشروی اردوی سوریه و متحدانش در ادلب نمیتوانسته است بدون حمایت ایران و روسیه که پشتیبان رژیم اسد میباشد صورت گیرد. وزارت دفاع روسیه گفته است که شورشیان از پایگاه‌های خود در ادلب برای حمله با طیاره‌های بدون پیلوت به دو پایگاه نظامی روسیه در سوریه در هفته گذشته استفاده کرده بودند.
ادامه اخبار. یک مقام صحی یمن میگوید که در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک مارکت در شمال یمن 11 نفر به شمول یک پسر 11 ساله کشته شده است. عصب الاعضا، رئیس ریاست ساعت عامه ولایت صدا که سنگرگاه محکم شورشیان اوسی است، به اسوشیتد پرس گفت که 5 نفر دیگر در این حمله مجروح شده است. هنوز روشن نیست که کشته شدگان غیر نظامیان بودند یا جنگجویان. بیش از 200 نفر در جریان مظاهرات در تونس بازداشت و در درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و معترضین در آن کشور چند پلیس زخمی شده است. شرح بیشتر را بازم از همکارم قدیر مشرف می‌شنویم.
در آغاز سال پس از آن که بودجه جدید تونس تطبیق شده و مالیات و قیم اشیا بلند رفت، صدای اعتراض مردم بلند گردید و به مظاهرات انجامید. وزارت داخلی تونس گفت سه‌شنبه در دومین شب درگیری مردم با قوای امنیتی 49 پلیس زخمی و 206 نفر توقیف شد. از زخمی شدن معترضین تا حال گزارش در دست نیست. در جریان مظاهرات به گفته وزارت داخلی تونس املاک عامه و مردم متضرر شده و حتی یک سوپرمارکت به تاراج رفت. با وجودی که روز چهارشنبه وضعیت تا حد آرام بود، اما با فرار رسیدن شب جوانان با سنگ و بوتل‌های آتشزا در چند شهرک بر پلیس حمله‌ور شدند و پلیس مجبور شد با گاز اشکاور به آنان پاسخ دهد. سربازان اردو در حال حاضر از بانک‌ها، پوسخانه‌ها و دیگر اماکن دولتی در شهرهای عمده تونس حفاظت می‌کنند.
در یک حرکت بی سابقه اردوی میانمار اقرار کرد که نیروهای امنیتی مسئول مرگ 10 روهینگیایی هم که اجسادشان در قبر دست جمعی در شمال ایالت راخین کشف شده است. وزارت دفاع میانمار در حالی که این افراد را دهشت افغان خوانده است میگوید علیه کسانی که در این کشتار دخیل بودند اقدامات جدی روی دست گرفته خواهد شد. اعلامیه میگوید که این 10 نفر به دنبال درگیری ها در ماه سپتامبر سال قبل دستگیر شده بودند و چون قوای کافی برای نگهداری از زندانیان در اختیار نیروهای امنیتی نبود تصمیم به کشتن آنها گرفته شده بود. و حکومت سومالیا یک مرکز ضد دهشت افغانی دجتلی را به هدف تضعیف حمایت جوانان سومالی از گروه های تندرو مانند الشباب و داعش ایجاد کرد. وزارت اطلاعات سومالیا گفت این مرکز کمپاین هایی را در صفحات اجتماعی مانند فیسبوک، یوتیوب، تویتر و غیره آغاز می کند تا ثبات را در این کشور افریقایی که بیش از 30 سال است با هرج و مرج مواجه بوده است ایجاد کند. عبدالرحمن عمر عثمان وزیر اطلاعات سومالیا گفت تلاش عمده ایشان فاش ساختن خشونت ها و مظالم الشباب است تا از این طریق بتوانند حمایت و نظر عامه را از این گروه تغییر دهند. گروه های تندرو در سومالیا ده ها عمله خشونت آمیز را در آن کشور انجام داده و قربانیان زیاد گرفتند. در حمله ماه اکتبر الشباب در سومالیا 500 نفر کشته شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در حالی که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به تازگی پالیسی خود را به منظور افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولتی منتشر کرده و تلاش‌های کمیسیون را در راستای فراهم‌آوری فرصت‌های برابر کاری میان مردان و زنان در افغانستان برجسته می‌سازد، ویدو ساغری، یک تن از فعالان جامعه مدنی، معتقد است که باید برای مشارکت مساوی زنان با مردان برای زنان مشوق‌هایی در نظر گرفته شد. در زمینه توجه شما را به مصاحبه نسرین محمود عزیزی با این فعال جامعه مدنی از ولایت غور جلب می‌داریم.
خانم ویدا ساغری، پالیسی ها چی وقت مؤثر بوده میتونه از دیدگاه شما؟
اول میاییم از سمت سوی پالیسی هایی که ساخته میشن، یعنی از جایگاهی که و از بستری که پالیسی ساخته میشه صحبت میکنیم. پالیسی ها در کدام بستر ساخته میشه؟ جایگاهی قوانین و جایگاهی که تصمیم گیری ها میشه کجا هست؟ در افغانستان متاسفانه، چنانچه من همیشه از این ناحیه با دوستا صحبت میکنم، ناکارایی و تداوم ناکارایی در افغانستان، چه ناکارایی در حوزه اقتصاد است، چه ناکارایی در حوزه قوانین هست، چه ناکارایی در حوزه سیاست هست، چه در حوزه رسانه است، بالاخره شما همه اوضاع را در حالت بحرانیش میافتین. امروز این برخواسته از آن بستری است که مربوط به افغانستان نمیشه. همو منابع بشری و منابع انسانی که روی قوانین، روی پالیسی ها و روی تصمیم‌گیری ها در افغانستان از تقریبا 15 سال به این سو در افغانستان کار میکنه، اینا ریشه علم، دانش و زبان و فرهنگ و طرز دیدشان طرز دید کشورهای در حالت رفاه و پیشرفت است، نه در کشورهای در حال منازعه. همین لحظه بالفعل در عقب افتاده ترین منطقه افغانستان که غور است، من از منطقه هستم، اطلاعات دقیق دارم، یک دارالمعلمین و همونجا فعال است، با تمام امکانات خود فعال است، حتی لابراتوار اکتایش برمه روان کردن که لابراتوار فعال داره، معلمین بسیار باسطوی بالا که در پانتون امریکایی ها اینا ماستری ها و پیشدیه خود گرفتن، رفتن از بچه ها و دختره های همون ملک هستن و در اونجا تدریس میکنن، اونمون همین لحظه اونجا فعال است. اما دختر غور و زن غور، اصلا سر زن غور خود نومی کشیم، بخاطر زن که اونجا شوهر کرد خود دیگه اصلا بسته است دروازه مکتب و اینا بروش، خودش نمیخواه بره. این نشان میده که مردم خودشان مشارکتشان در پروسه های دانشی، مشارکتشان در پروسه های اجتماعی شدن به صفر.
و شما خواستار تغییرات در کدام بخش هستید؟ در قسمتی که مشارکت زنها بیشتر باشد، چه در مرکز و چه در ولایات که شما اشاره کردین، به طرز زندگی مردم، به نیازمندی های مردم و ساختار اجتماعیشان، چه نوع تغییرات که عملی باشد؟
ما این نوع نهادها یا نهادهایی که پول میگیرن، پروژه میگیرن، یا نهادهای حکومتی، همه از اینا میتونن دست به هم بتن در روستاها برنامه‌های بسیار جدی و مؤثر روشنگری را بندازن. یک موضوع. موضوع دیگه ای که من یک زمان را به یادم میاد، مادرم قصه میکرد، میگفت که در زمانای ما از مرکز بر ما پالوی کتابای مکتب بسکیت هم میامد. در پالوی کتابای مکتب مثلا یک خوردنی و پوشیدنی تشویقی بر ما میامد، یک مدت معاش بسیار ناچیز روزانه بر ما حاصلش میامد و این باعث میشد که اینمی او را بکشانه به سمت پانتون و مکتب و دیگه و دیگه. به این ترتیب یک مثال بسیار کوچکی از این بود که ما چطور میتونیم این روزانه های مدرن شدن، روزانه های جهانی شدن، روزانه هایی که به سمت و سوی سواب حرکت بکنه، و تا این که ما برسیم به اینجا که ادعا بکنیم که والا مشارکت سیاسی زنان زیاد است یا کم است. تاکید میکنم روی ازی که هنوز زن افغانستان پیشرفته ترین زنش به شمول خودم، ما هنوز اجتماعی نشدیم، چی رسه به این که بریم سیاسی شدیم.
خانم ساغری، مکلفتی های فردی که از خود قشر زن آغاز شده تا به تدریج امور به دست بگیرن، نظر شما در قسمت چی است؟ خود زنها از خود شروع بکنن؟
ببینین امی، نشانه رفتن به بدبختی های زنان و این که دیگه به رحم نکنیم برای حوزه زنان، این که غنیمت است ولا بیچاره همه که ثبت نام هم کرده خیر، غنیمت است که همه قمیر مامور هم شده خیر است، غنیمت است که کچه برامده سودای خدا میخرن. نیم شما یک کمی در این راستا یک کمی بیرحمتر برخورد بکنین، باقت از این که رسالتمندتر برخورد بکنین. چنانچه ما بر کودکای ما بعضی وقتا سخت میگیریم بر این که اینا آدمای اصول منتر شدن، یا به درخت ها و گیاهای ما سخت میگیریم و بس رسپان اینا رو محکم بسته میکنیم که تن از اینا و مشابلوت از اینا رست و استوار بره تا به آسمان راست بره، ورنه امو تعداد کجی که گذاشته شد تا فرایای میماری ما کج میگیریم. همین لومپنیزم یا تنبلی از میان زنها باید برداریم. این لحظه اولین کاری را که ما میتونیم بکنیم این که زن نفقه خور نباید باشه. نفقه به دیگری را از زنان باید برداریم. کارت توزیع مواد از زنها باید بگیریم. کارت بیوگی از زنها بگیریم. کارت معاش شهیدی را بگیریم. یک زنی که بیوه میشه از زنی که شوی داره نباید فرق داشته باشه. زنی که بیوه میشه از آزادی هایش بسیار گفایش رقم میخوره، مقایر نفس خود میشه، مقایر خانه خود میشه، مقایر اولاده خود میشه، این میتونه بره کار کنه، استوار مکم مثل یک مرد. وقتی که ما مساوات و عدالت با مردا میخواییم، مثل مردا باید کارا بکنیم دیگه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، کشور ازبکستان 25 اراده بس شهری و 3 اراده تراکتور را به افغانستان کمک کرده و آن را در بندر سرحدی حیرتان به مسئولین وزارت ترانسپورت تسلیم داد. وزیر ترانسپورت و هوانوردی میگوید این کمک ها میتواند در حمل و نقل شهری سهولت ایجاد کند. با این حال نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان این کمک ها را نشانه ای از همکاری کشورش میداند و تاکید دارد که آنان تلاش دارند تا افغانستان را در بخش های مختلف همکاری نماید. میرویس بیژن با شرح این گزارش.
بس های شهری که چند قبل رئیس جمهور ازبکستان در جریان سفر رئیس جمهور غنی به این کشور به مردم افغانستان کمک کرده بود، روز چهارشنبه به مسئولان وزارت ترانسپورت تسلیم داده شد. اسمت الله ایرگچوف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان، در مراسم تسلیم دهی این بس ها گفت که کشورش تلاش دارد تا روابط میان دو کشور را گسترش دهند.
وقتی که ازبکستان استقلال ملی خود را به دست آورد، ما از روز اول سعی کوشش میکنیم که با دوست مردم افغانستان کمک کنیم و در پهلوی این خلق برادر همیشه باشیم دیگه. و در این ارتباط البته من میخوایم بگویم که شخصا رئیس جمهور ازبکستان آقای شوکت میرزیایف علاقمندی خیلی زیادی دارند، توجه خیلی مهم دارند به روابط ما با افغانستان.
با این حال محمد امین طهماسی وزیر ترانسپورت و نوردی کشور از این کمک ها استقبال می کند و بر تداوم همکاری میان دو کشور تاکید دارد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخصوص وزارت ترانسپورت در نظر دارد که تسهیلات لازم ترانسپورتی را بین هر دو ملت و بین هر دو دولت فراهم بکند. خوشبختانه یک هیئت عالی رتبه کشور دوست ازبکستان کابل تشریف آورده بودند و اونجا سر موضوعات بسیار مهم و اساسی که عبارت از انرژی بود، انرژی برق، بخش ترانسپورت، ترانزیت و تجارت بود، صحبت های بسیار خوب داشتیم. من سلمان سپاسگزار هستم از هیئت محترم ازبکستان در راستای ترانزیت و ترانسپورت افغانستان از طریق بندر حیرتان الى اندیجان و از طریق اندیجان الى منطقه تاشغر کشور چین.
مقامات محلی در بلخ نیز همکاری میان ازبکستان و افغانستان را نشانه از دوستی و روابط مشترک این دو کشور می دانند. بشیر توحیدی معاون مقام ولایت و محمد افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ به نمایندگی از مقام های محلی بلخ گفتند:
روابط بین دو کشور دوستی ها و محبت ها از حالی نیست، بلکه از روزی که به نام خراسان بزرگ بودم ما با ازبکستان دوستی و محبت داشتیم، بلکه یک کشور بودیم.
مردم ما سخت دچار مشکل است. ما 40 سال است در جنگ قرار داریم و مردم ما ضعف اقتصادی بیشتر دارن. امی برق اگر پایان برین یک کمی خوبتر، اگر میتونین 50% ایره پایان برین، این پیام مردم ماست.
بله. همچنان پیش از این رئیس جمهور غنی در سفرش به کشور ازبکستان 20 سند مهم را در بخش‌های مختلف میان دو کشور امضا کرده بود. همچنان قرار است تا کشور ازبکستان بهای برق وارداتیش به افغانستان را کاهش دهد. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، مقام های محلی در ولایت غزنی تایید کردند که افراد نقاب پوش که خود را وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش یاد می کنند با پخش هشداری های خواستار جلوگیری همکاری مردم با طالبان شدند. از سوی هم برخی از اعضای شورای ولایتی ادعا دارند که داعش به تازگی در این ولایت فعالیت های خود را آغاز کرده است و در تلاش سربازگیری است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
مقام ها در غزنی گفتند افراد نقاب‌پوش که خود را وابسته به گروه داعش می دانند به باشندگان قره‌باغ غزنی هشدار دادند که با طالبان همکاری نکنند. صاحب خان الهام ولسوال قره‌باغ غزنی به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که داعش به مردم این ولسوالی هشدار داده است کسانی را که با طالبان همکاری کنند سر می برند. آقای الهام افزود:
یا اوراق در مسجد انداختن و پس رفتن. تا بعد ما فعالیت دیگه ایش ندیدیم. پس مردم خواست کده بود که شما امی اولادای خود از حقوق طالبا جدا کنین و امرای طالبا همکاری نکنین و ما و جاسوسی هم نکنین برای طالبا. اگر می ما اول هدف ما جاسوسی طالبا است که وارا سر می بریم و بعدا ما امرای طالبا حساب می کنیم و امرای طالبا همکاری نکنین، امرای افراد داعش همکاری کنیم که ما در این روزها
برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی نیز تایید کردند که گروه داعش به تازگی فعالیت خود را در برخی ساحات این ولایت آغاز کرده است. امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی گفت:
ولایت غزنی داعش تقریبا نو به اصطلاح فعالیت خود آغاز کرده و داعش که از خیلی خطرناک است. به این باره باید دولت جدی اقدامات کنه و جلوی از آن بگیره.
حضور گروه داعش در ساحات از ولسوالی خاک افغان ولایت زابل قبلا تایید شده است و مقامات غزنی گفتند که این گروه ممکن به دلیل مجاورت با این ساحه ناامن در قره‌باغ غزنی نیز فعالیت‌های خود را انجام دهد. عارف نوری سخنگوی والی غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
هیچ البته فعالیت گروه داعش در ولایت غزنی نداشته ولی برخی حلقات همواره در تلاش راه اندازی تبلیغات به خاطر البته ایجاد وحشت بین مردم بپلیدن. ولی هم یکی از خلافهای است که مدت خلاف گروههای پروروسی و برخی از حلقات البته باز هم خواستم که با پخش این نامه ها به کنار یک ترس میان مردم ایجاد بکنن.
شورای ولایتی غزنی از نهادهای امنیتی افغان خواست که اقدامات جدی برای از بین بردن گروه نوپای داعش در این ولایت انجام دهند. در پاسخ به این خواست نمایندگان مردم، سخنگوی والی غزنی گفت عملیات‌های مختلف برای سرکوبی هراس افغانان در این ولایت جریان دارد و پس از این به هیچ گروه اجازه فعالیت‌های هراس افغانانه دادن نخواهد شد. با این حال برخی مقام‌های غزنی گفتند که هشداری‌ها در مناطق تحت کنترل طالبان پخش شده است، اما طالبان هنوز در این خصوص چیزی نگفتند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. دموکرات های مجلس سنای ایالات متحده تایید گزارش واقعیت و اندازه مداخله روسیه را در امور انتخابات ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی بررسی کرده و رئیس جمهور را به بی‌اعتنایی در برابر مسئولیت پوتین در این مورد به باد انتقاد گرفتند. گزارش اسوشیتد پرس را از عبدالواجد عادل میشنوید.
گزارش تازه ای را که دموکرات‌های سنا به نشر سپردند، هشدار می‌دهد که مداخلات عمیق شونده روسیه در تمام اروپا صورت می‌گیرد و نتیجه گیری می‌کند که بعضی از دموکراسی‌های غربی پاسخ شدید و عکس العمل‌های مناسبی را در برابر این مداخلات ارائه داشتند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کدام پلان استراتژیکی را برای پیشبرد مساعی برای حفاظت از ایالات متحده تا حال اعلام نکرده است و خطر این وجود دارد که این کشور یک بار دیگر قربانی مداخلات متداوم کرملین گردد. گزارش که به اهتمام دموکرات‌های برجسته از کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ترتیب شده است، توسط بن کاردن سناتور از مریلند ترتیب داده شده است.
حمله نابرابر پوتین بر دموکراسی در روسیه و اروپا و تاثیرات آن بر امنیت ملی ایالات متحده عنوان راپور است که ما آن را امروز به نشر می سپاریم که حاوی 200 صفحه می باشد.
این اولین گزارش به این تفصیل است که در مورد مساعی روسیه برای کم اعتبار جلوه دادن انتخابات 2016 ریاست جمهوری به نشر می رسد. در این گزارش آمده است که هنوز فرصت وجود دارد تا از رئیس جمهور خواسته شود تا خودش از شکست برای پاسخگویی مناسب در برابر مداخلت روسیه اعتراف کند و فشارهای بی‌ثبات کننده را در امور ایالات متحده و جهانیان برملا سازد. بن کاردن گفت:
ما اهمیت فهم کامل پلان بازی روسیه را در امور کشور توسط مردم آمریکا به خوبی درک می‌کنیم. ما به تعقیب انتخابات 2016 دریافتیم که تا کدام اندازه ما آسیب‌پذیر بوده می‌توانیم. انتخابات این سال تنها شمعی از نقش روسیه را که می‌خواست امیال پوتین را در مؤسسات داخلی ما پوره سازد ظاهر می‌کند.
این گزارش که توسط اسوشیتد پرس حتی قبل از نشر آن به روز چهارشنبه تصاحب گردیده بود، چنین معلومات را در خود داشته است. سناتور ماریلند میگوید سایر کشورها در برابر مداخلت روسها در امور داخلی خیش پاسخ مناسب ارائه کردند.
تمام آن کشورهایی که تا یک اندازه طعم پیشرفت را چشیدند یک موضوع مشترک دارند. رهبری سیاسی در این کشورها گفتند مداخلت روسها دیگر بس است، کافی است. از آن و بعد آنها بیروکراسی‌های خیش را طوری عیار کردند که قادر به پاسخ‌دهی باشند. اما بدبختانه آنچه در کشور ما می‌گذرد از این نوع پاسخ خیلی فاصله دارد.
سناتون بن کاردن گفته است در گذشته رؤسای جمهور آمریکا پا به پای مردم در وقایع خیلی مهم کشور عمل کردند، ولی اکنون چنین چیزی را شاهد نیستند.
با تعقیب حملات به بزرگی پرل هاربر و 11 سپتامبر، رؤسای جمهور آمریکا کشور را به وحدت فراخوانده و به آنان خطراتی که کشورشان را تهدید می‌کرد شریک ساختند. اما امروز رئیس جمهور فعلی در ایالات متحده به مشکل از تهدیدی که از جانب پوتین به طور مکمل به حکومت و مؤسسات دموکراتیک آن مواجه می‌شود چشم پوشی می‌کند.
سناتون بن کاردن میگوید هرگاه آنها در برابر روسها پاسخ مناسب ندهند، این کشور برای مداخلات بیشتر تشویق خواهد شد.
در اینجا در ایالات متحده ما باید در برابر این گونه تهدیدات واکنش نشان دهیم. هرگاه ما چنین کار را انجام ندهیم، رژیم مسکو جرأت یافته تا توانایی اروپایی ها را نادیده بگیرد. در انتخابات انتخابات 2018 ما دسترازی کند یا این کار را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 اجرا کند. در مورد آن اشتباه نکنید. آقای پوتین به فشارش ادامه می دهد مگر اینکه ما کار انجام دهیم تا او را از این کارش مانع شود.
کاردن در یک بیانیه که با ارتباط نشر این گزارش به نشر سپرده است گفته است راپور منتشره او به این مقصد بوده است تا آمریکایان به خوبی واقعیت و اندازه مساعی ولادیمیر پوتین را برای صدمه زدن به دموکراسی ها به خوبی درک کند. دونالد ترامپ در گذشته ادعاهای علیه آقای پوتین را یک مانع مصنوعی ساخته شده توسط دموکرات ها عنوان کرد که یک بار دیگر شک و تردید را روی نتیجه گیری تحقیقات گروه های استخباراتی ایالات متحده ایجاد می کند که گفتند روسیه تلاش کرده در انتخابات نوامبر 2016 با ترامپ کمک کند تا برنده انتخابات شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، صندوق بچه ملل متحد برای کودکان گزارش می دهد که صدها هزار کودک روهینگیایی در یک حالت اسفناک زندان مانند در ایالت راخین زندگی می کنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا به نقل از گزارش های این سازمان می گوید که این کودکان همچنان به خدمات اولیه دسترسی ندارند. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. بیش از 655 هزار روهینگیایی از آغاز خشونت‌ها و آزار و اذیت نظامیان میانمار در ماه آگوست به این سو به کاکس بازار بنگلادش فرار کردند که تقریبا نصف آنان را کودکان تشکیل می‌دهند. مارسی مرسیدا، مشاور ارشد در اداره سازمان ملل برای کودکان، در همین اواخر از بازدید یک ماه از میانمار برگشته است. این مقام ملل متحد می‌گوید که ارائه تصویر درستی از کودکان روهینگیایی به دلیل عدم دسترسی به آنان مشکل است، اما وی توانست آنچه را که زندگی پرخطر و بسیار مضطرب کودکان در شرایط وخیم در مرکز ایالت راخین خوانده است به دست آورده است. خانم مرسادا میگوید که بیش از 60 هزار کودک روهینگیایی در آنجا تقریبا فراموش شدند و همچنان شمار زیادی هم در کمپ های گیر ماندند، جایی که آنان از خشونت های سال 2012 فراری هستند. وی وضعیت دو کمپ را که از آنجا دیدن کردند این طور بیان میکند:
The two camps are below sea level. There's almost no tree cover. The first thing that you notice when you reach the camp.
امیدوارم هر دو کمپ از سطح بحر پایین واقع است. درخت هیچ دیده نمیشد. اولین چیز تکان دهنده ای را که شما مشاهده میکنید ازدحام تکان دهنده این کمپ است. بخشای از این کمپ مانند یک چای آب است. شمار از پناهگاه ها روی زباله ها قرار گرفته است. در یک کمپ دیگر مردم از جای آب می گرفتند که همه با گرد و خاک یک جا بود. مرسادا می گوید که کودکان با پاهای برهنه راه می روند و شماری از آنان از اثر حوادث و بیماری ها می میرند و برای روهینگیایی ها بسیار سخت است که برای تداوی به جای دور از کمپ بروند. از این رو مردم به ماهرین سنتی غیر متخصص و دوای خود سر رجوع می کنند. این مقام ملل متحد در اخیر میگوید که وضعیت زندگی و دسترسی به سهولت‌های اولیه برای بهبود سطح زندگی این مردم ضرورت فوری است. این در حالی است که کودکان بیشتر از این وضعیت رنج برده و آنان از سطح تعلیم نیز محروم باقی مانده.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، این بود داشته ها این بخش برنامه نخست در این رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه پشتو آماده نشر است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. We'll be right back.
آمریکا.